به برنامه ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. یازدهم دی ماه 1403 شنبه آخر سال 2024 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. میپرسیم آیا بازگشت موضوع FATF به مجمع تشخیص مصلحت واقعا یک خبر خوبه؟ از بازسازی پرهزینه و پرحاشیه استادیوم آزادی خواهیم گفت و البته نگاهی داریم به زندگی منصور یاقوتی، نویسنده که اخیراً در 76 سالگی درگذشت. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم رویا ملکی.
حالا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در حالی که قیمت دلار آمریکا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر به بیش از 82 هزار تومان رسید، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مسئله بی‌ثباتی قیمت ارزهای خارجی را غیر قابل حل ندانست. آقای قالیباف روز سه‌شنبه با اشاره به مطرح شدن موضوع استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد گفت مجلس هیچگاه چنین تصمیماتی نخواهد گرفت که به گفته او باعث رها شدگی قیمت ارز شود.
استیضاح در اوج بحران قیمت ارز خطاست، چرا که بازار ارز را برای چند ماه بی متولی می کند و مسئولین اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند نمود.
چندی پیش عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در واکنش به ناتوانی دولت در حفظ ارزش ریال در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت درصد قابل توجهی از ارز صادرات غیر نفتی بر نمی گردد. در یک سال گذشته بهای دلار آمریکا در بازارهای ایران به بیش از 63 درصد افزایش رسیده است. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد از موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی دوباره لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. آقای همتی این خبر را روز سه‌شنبه در قالب پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران اعلام کرد. لوایح دوگانه پالرمو و CFT در دولت حسن روحانی و مجلس دهم به تصویب رسید، ولی با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و سال 1399 بلا تکلیف مانده است. گروه ویژه اقدام مالی به اختصار FATF سازوکاری است که دستورالعمل‌هایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌دهد و کشورها برای مبادلات مالی بین‌المللی باید به آن بپیوندند. ایران در فهرست سیاه این گروه قرار دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تایید کرد که مجلس به دستور شورای عالی امنیت ملی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را فعلا متوقف کرده است. آقای قالیباف این سخنان را روز سه‌شنبه در مجلس و در پاسخ به اعتراض حمید رسایی نماینده تهران برای عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف اعلام کرد. به گفته رئیس مجلس ایران قرار بود قانون حجاب و عفاف 23 آذر ماه ابلاغ شود. این اولین بار است که توقف اجرای این قانون به طور رسمی اعلام می شود. انتشار مفاد قانون موسوم به عفاف و حجاب با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای روبرو شده بود. سخنگوی قوه قضاییه با رد ممنوع از پرواز بودن ترانه علی دوستی بازیگر معترض به حجاب اجباری گفت چیزی به اسم ممنوع از پروازی نداریم. اصغر جهانگیری روز سه‌شنبه 11 دی ماه همچنین گفت کارت ملی این بازیگر مسدود نیست و اگر او یا هر کسی در این باره ادعای دارد به دستگاه قضایی شکایت کند تا پیگیری کنیم. در روزهای اخیر گزارش شد که ترانه علی دوستی هنگام سفر به قشم متوجه شد کارت ملیش برای تمام پروازهای داخلی و خارجی مسدود شده است. زهرا مینوی وکیل ترانه علی دوستی به تازگی خبر ممنوع از پرواز شدن موکل خود را تایید کرد و گفت تاکنون هیچ نهادی مسئولیت این حکم را بر عهده نگرفته است. به گفته خانم مینوی ترانه علی دوستی از سال 1401 و همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی ممنوع المعامله است. بعد از اعلام سفیر اسرائیل از سازمان ملل روز دوشنبه به حوثی‌های یمن هشدار داد که حملات به خاک اسرائیل را متوقف کنند. آقای دنان هشدار داد اگر حوثی‌ها حملات به اسرائیل را متوقف نکنند به سرنوشت حماس، حزب الله و حکومت بشار اسد دچار خواهند شد. نماینده اسرائیل از سازمان ملل تاکید کرد کشورش توانایی حمله به هر هدفی در خاورمیانه از جمله در ایران را دارد و حمله نیابتی‌های جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی میشنیدید و البته که خبرهای بیشتر در فضای آنلاین و اینترنت در اختیار شماست. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com.
به ساعت 14 گوش میکنید.
سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد همونطور که در خبرها هم شنیدید با هشدار شدید به حوثی‌ها خواهان توقف حملات اونها به سمت این کشور شد و سفیر ایالات متحده هم گفت تهران باید پاسخگو بشه. نشست شورای امنیت برای بررسی حملات هوایی حوثی‌ها به اسرائیل شب گذشته برگزار شد. بعد بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهران کریمی.
روز دوشنبه دنی دانون سفیر اسرائیل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل خطاب به حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران قرار دارند چنین گفت:
اجازه دهید به شما یادآوری کنم که چه بر سر حماس، حزب الله، اسد و همه کسانی که فکر می‌کردند می‌توانند ما را نابود کنند آمد. این یک تهدید نیست، این یک وعده است. شما سرنوشت مشابهی را تجربه خواهید کرد.
ساعتی پس از تهدید سفیر اسرائیل، روز سه‌شنبه حوثی‌های یمن مدعی شدند که فرودگاه بن گوریون نزدیک تل آویو و یک نیروگاه در جنوب اورشلیم را به ترتیب با یک موشک بالستیک هایپرسونیک و یک موشک بالستیک به نام ذوالفقار هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک موشک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده و اضافه کرد که این موشک باعث به صدا در آمدن آژیرها در سراسر این کشور شده است. روز دوشنبه نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل ایران را متهم کرده بود که از حوثی‌ها حمایت تسلیحاتی می‌کند. دوروتی شی، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، گفت ایران موشک‌های دوربرد در اختیار حوثی‌ها قرار داده تا با آنها به زیرساخت‌های غیر نظامی اسرائیل حمله کنند. خانم شی با بیان اینکه ارسال این تسلیحات برای حوثی‌ها ناقض تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است، از این شورا خواست که واکنش نشان دهد و ایران را برای حمایت از حوثی‌ها پاسخگو کند. سفیر ایران در سازمان ملل این اتهام را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی از یک راه حل سیاسی برای حل مناقشه یمن حمایت می‌کند. پیش از این ارتش اسرائیل اعلام کرده بود حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی طی دو هفته اخیر دست کم 6 بار به سوی اسرائیل موشک پرانی کردند و طی یک سال گذشته بالغ بر 200 حمله موشکی و 170 حمله پهپادی علیه اسرائیل انجام دادند. شبکه العربی روز دوشنبه گزارش داد که 3 بندر عمده یمن به دنبال آخرین حمله هوایی اسرائیل در روز 6 دی ماه از کار افتاده و فلج شدند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید. شاید از صبح امروز به چشم شما هم خورده باشه توییتی که وزیر امور اقتصادی دارایی ایران نوشته. آقای همتی در این توییت خبر داده و به نقل از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران نوشته که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با طرح مجدد لوایح پالرمو و سی اف دی در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده. دو لایه یکی از مجموع اقداماتی که ایران در رابطه با FATF باید پیش می برد معلق ماند و ایران در فهرست سیاه FATF باقی موند. می خواهیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین همراه ما هستند. آقای قدسی، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. مقام های دولتی دست کم مثل آقای همتی تلاششون این هست که این اتفاق و بازگشت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت رو یک خبر خوب جلوه بدن. میخوام ببینم که چقدر این موضوع مهمی است در شرایط کنونی که ایران در اون قرار داره.
سلام خانم کاویانی، خیلی ممنون بابت دعوت شما. ببینید، خب موضوع FATF یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران هست. جزء فکر میکنم تنها 2 کشور یا 3 کشور هستن که در لیست سیاه FATF قرار دارن و اون هم ایران هست. خب این نشون دهنده خیلی چیزها هست، به این معنی که اقتصاد ایران در وضعیت غیر اپتیمال داره کار میکنه، یعنی بهینه نیست. ورودی هایی که به صورت واردات داره از کشورهای مختلف میگیره با هزینه بیشتری داره وارد میشه، و صادراتی که این اقتصاد داره انجام میده با هزینه بیشتری داره صادر میشه. در نتیجه این اقتصاد رقابت پذیر نیست با کشورهای دیگه. خب به نظر من این خبر حالا هر چقدر هم مؤسف باشه، یه نوعی نوشدارو پس از مرگ سهراب هست، به خاطری که طی 10-12 سال گذشته که ایران تحت تحریم‌های شدید اقتصادی بین‌المللی بوده، از لحاظ سرمایه گذاری بشه گفت سرمایه که یکی از دو عامل اصلی تولید هست، خب سرمایه خیلی افت شدیدی کرده در ایران، رشد منفی داشته در این 10-12 سال گذشته، و خب باعث شده که اقتصاد کوچیک‌تر بشه.
آقای قدسی، خب این بخش ده. شما اشاره میکنید، مثلا آقای اصلاح ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی هم اومده زیر توییت آقای همتی نوشته که چقدر زود دیر میشه، اینی که به هر حال نوشدارو پس از مرگ سهراب بودن. اما اینی که اشاره میکنید، آیا در طول این سالها تصویب این لوایح میتونست به اقتصاد ایران کمک بکنه؟ اقتصاد تحت تحریم همه جانبه ایران؟
قطعا من فکر میکنم این، چون تحریم ها چیزهایی هستن که نیاز به مذاکره دارن، نیاز به یه مقداری کمپرومایز دارن از طرف ایران که اون تحریم ها برداشته بشه، ولی خب FATF یه نوع معیارها و استانداردهای قانونی هست که از طریق داخل خود حکومت هم میشه انجام داد، و بزرگترین موزلی که اون هسته مرکزی قدرت یا خود آقای خامنه یا نهادهای منتسب ایشون داشتن این بوده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از محور مقاومت قید شده، و خب این دقیقاً نکته‌ای هست که خود FATF هم روش تمرکز داره و گفته که این قسمت‌ها باید حذف بشه از قانون شما. خیلی از
با تضعیف اون گروه ها و رابطه ایران با این گروه ها از جمله مثلا حزب الله لبنان یا گروه های دیگری که در منطقه هستن یا اتفاقاتی که در سوریه افتاده، فکر میکنید این چقدر میتونه تأثیر گذاشته باشه روی تصمیمی که حالا در تهران گرفته شده که لوایح به مجمع بره؟
ببین خب آقای خامنه‌ای خیلی خوب متوجه شدن که الان ایران در نقطه بسیار حساسی قرار داره و از طرف‌های مختلفی داره تحت فشار قرار میگیره، و خب ممکنه یک پله بتونه بهشون کمک بکنه، همینطور که انتصاب آقای پزشکیان مهره بوده که آقای خامنه‌ای خودشون گذاشته که بتونه یه مقداری باز بکنه فضا رو، یه مقداری ریفرم رو پیگیری بکنه. خب فکر میکنم از این جهت دارن بهش نگاه میکنن. علاوه بر این خب توی این یک سال دو سال اخیر دیدن که عضو نبودن در FATF هم هیچ کمکی نمیکنه برای حمایت‌های منطقی از نیروهای نیابتیشون، و خب شکست‌های شدیدی هم خوردن. خب هیچ کورلیشنی بین بلک لیست بودن FATF و حمایت از محور مقاومت وجود نداشته.
و آقای قدسی، برخی می‌دیدم که واکنشی که نشون دادن به خبری که آقای همتی اعلام کرده اینه که این خبر درمانیه، می‌دونیم که در بازار ارز، بازار آزاد ارز چه اتفاقی داره می‌افته و هر لحظه قیمت ارز و قیمت دلار در ایران داره افزایش پیدا می‌کنه. فکر می‌کنید که چقدر خبر درمانی بوده این چیزی که اعلام شده؟
تا حدی خبر درمانی کمک میکنه، یک نوع سیگنال هست که به بازار مالی ایران یک خبر بده که یک سیگنال مثبت باشه. خب همیشه تا چند سال اخیر مثلا از وقتی که ایران تحریم بوده اواخر سال دولت میاد بازار ارز رو باز میذاره که ارز کاهش پیدا بکنه که بتونه بودجه خودش رو یه مقداری از لحاظ درآمدهای نفتی بهبود بده. یعنی این دوتا هر دوش با همدیگه پیش میرن، همین که خودخواسته دولت این کار رو انجام میده یا بانک مرکزی انجام میده، همین که سیگنال های منفی که در بازار هستن باعث میشه که نرخ ارز ایران کاهش شدید ارزشی داشته باشه.
سپاسگزارم مهدی قدسی، اقتصاددان در وین، که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. ساعت 14:14 است. سری می‌زنیم به داستان پرمناقشه بازسازی استادیوم آزادی تهران با رضا جمالی.
افتتاح نصف و نیمه ورزشگاه آزادی تهران در بحبوحه انتقادها از هزینه سرسام‌آور تعمیر آن، واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. روز دوشنبه 10 دی ماه ورزشگاه آزادی تهران بعد از ماها تعطیلی با بازی نمایشی تیم‌های منتخب ملی در جام جهانی 1998 و پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال بازگشایی شد. پروژه بازسازی این ورزشگاه که از سال گذشته آغاز شده علاوه بر حواشی زیادی که به فوتبال ایران وارد کرد، بودجه سنگین بازسازی آن نیز انتقادهای فراوانی را به همراه داشته است. کیومرث هاشمی وزیر پیشین ورزش سال گذشته بودجه در نظر گرفته شده برای بازسازی کامل این ورزشگاه را 1200 میلیارد تومان اعلام کرد، اما طبق گفته پیمانکار اصلی این پروژه که قرارگاه خاتم سپاه پاسداران است، تا کنون 1900 میلیارد تومان برای تعمیرات این ورزشگاه هزینه شده و تنها بخش غربی این استادیوم تکمیل شده است و بخش‌های دیگر آن همچنان نیاز به تعمیر و تزریق بودجه دارد. با این حال رقم بسیار سنگین تعمیر و تأخیر در آماده سازی این ورزشگاه ملی موجب شد حتی در یکی از برنامه‌های اخیر صبحگاهی ورزش در سیمای جمهوری اسلامی به آن از سوی جواد خیابانی مجری این برنامه انتقاد صریحی صورت بگیرد.
چرا 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 10 ساله که ورزشگاه آزادی تعمیرش تمام نمیشه؟ آخه این ورزشگاه توی کمتر از 2 سال ساخته شده. کی تازه در سال 49 با بیم، با کلنگ، با فرغون ساخته شده. الان با این همه تکنولوژی 3 ساله، 4 ساله که نمیتونه بازسازی بشه. خب معلومه یه جایی یه کمی وجود داره. آن خیلی ساده است این کم رو بشه گشت و پیداش کرد.
از سوی دیگر به رغم هزینه‌های هنگفتی که برای تعمیرات این ورزشگاه قدیمی صورت گرفته، اما هنوز زمان دقیقی برای اتمام این پروژه اعلام نشده است. طبق گفته مدیر ورزشگاه آزادی و پیمانکار این ورزشگاه، برای تکمیل کارهای تعمیراتی بالای 2000 میلیارد تومان بودجه نیاز است. در این میان برخی منتقدان میگویند با این بودجه میشد چندین ورزشگاه جدید ساخت. همچنین انتقاداتی نسبت به نحوه هزینه کردها و عدم شفافیت در جزئیات مالی این پروژه مطرح است. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
برای بازسازی بخشهایی از این ورزشگاه قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه 1900 میلیارد تومان پول دریافت کرده برای اینکه این ورزشگاه رو بازسازی بکنه. و نکته جالبش اینه بر اساس اعلام آقای حسین طلا، مدیر عامل شرکت نوسازی و نگهداری ورزشگاه کشور، 700 میلیارد تومان فقط برای بازسازی، نه ساختن، بازسازی درب غربی ورزشگاه آزادی هزینه کردن. این 1900 میلیارد تومان رو شاید باهاش میشد ورزشگاه ساخت، اما خب به هر حال یکی از بازوهای قدرتمند سپاه پاسداران برای بازسازی بخش‌هایی فقط از ورزشگاه آزادی این پولو دریافت کرده و همچنان ما باید دلخوش باشیم به ورزشگاهی که در دوران محمد رضا پهلوی ساخته شده.
اما در میان این انتقادها، خبر دیگری که اهالی ورزش در ایران را نگران کرده، خبر فروش ورزشگاه آزادی است. پیشتر خبرگزاری تسنیم گزارش داده که طبق اعلام وزارت اقتصاد، در ادامه فروش اماکن دولتی با هدف جبران کسری بودجه، برخی مجموعه های ورزشی مانند ورزشگاه آزادی تهران به همراه چندین مجموعه ورزشی دیگر در شهرهای مختلف در فهرست واگذاری ها قرار گرفته است. منتقدان میگویند فروش ورزشگاه تاریخی آزادی تهران که فعلا جایگزینی برای آن وجود ندارد، میتواند پیامدهای منفی جدی برای ورزش کشور داشته باشد. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی:
وقتی میبینیم که برای بازسازی و افتتاح مجدد یک ورزشگاهی که بیش از نیم قرن از عمرش گذشته، میان صدا و سیمای حکومتی ایران پخش مستقیم میذاره و بازی نمایشی برگزار میکنه و چه تدارکایی میبینن برای اینکه یک ورزشگاه، اون وقت با خودمون میپرسیم که اگر حکومت جمهوری اسلامی در این 40 اندی سالی که از حکومتش میگذره یک ورزشگاه، فقط یک ورزشگاه استاندار که مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا و AFC باشه در این سالها میساخت، چه شور و هیجانی میخواست در کشور برپا بکنه. هرچند که خب به هر حال آرزوی همه بود که ورزشگاه‌هایی در کشور ساخته بشه که آبروریزی‌هایی به وجود نیاد مانند آنچه که در تابستان سال جاری دیدیم، و اونم این بودش که کارشناسان فوتبال عربستان و رسانه‌های فوتبال عربستان از دولت این کشور خواستند که برای حفظ آبروی فوتبال آسیا یک یا دو ورزشگاه مدرن در ایران ساخته بشه که تصاویری که از آسیا به کشورها و قاره‌های دیگه مخابره میشه آبروی فوتبال آسیا رو نبره.
ورزشگاه آزادی تهران که پیش از انقلاب 57 به نام آریا مهر شناخته میشد در سال 1350 افتتاح شد. این ورزشگاه برای میزبانی بازی‌های آسیایی 1974 ساخته شد و ساخت کامل آن تنها 3 سال طول کشید و با بودجه‌ای معادل 174 میلیون تومان در آن زمان به پایان رسید. مقایسه‌ای معنادار درباره هزینه آن و مدت زمان ساخت آن با آنچه که در حال حاضر بر روی این مجموعه در حال انجام است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. اگر سری به صفحه اینستاگرام رادیو فردا بزنید در اونجا میتونید تصاویری رو از این استادیوم آزادی که گفته میشه بخشی از اون بازسازی شده و جایگاه‌های ویژه رو خواهید دید. همچنین در کنار این پست میتونید یک پست دیگر درباره ورزشگاه آزادی ببینید. قدردانی محمد خاکپور از محمد رضا شاه پهلوی است که این بازیکن پیشکسوت فوتبال ایران گفته به عنوان کسی که سالهای زیادی رو در ورزش این مملکت گذرانده و در این استادیوم بازی کرده جا داره قدردانی کنه از کسی که 50 و خورده‌ای سال پیش این ورزشگاه رو ساخته و باعث آبروی ملت شده. این صحبت‌های محمد خاکپور کاپیتان و بازیکن پیشکسوت تیم ملی هم خیلی مورد توجه کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا قرار گرفته. این خبر و البته خبرهای بسیار بیشتر رو میتونید از طریق اینستاگرام ما هم دنبال بکنید. اما بریم به سراغ ادبیات که منصور یاقوتی که با نام ادبی گلباخی شناخته میشد رو از دست داد، از نویسندگان با سابقه ایران که پس از یک دوره بیماری در 76 سالگی درگذشت. او یکی از چهره‌های شاخص و مطرح در میان نویسندگان دهه‌های 40 و 50 خورشیدی بود و رسانه‌ها از او به عنوان چخوف ایران یاد کردند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
منصور یاقوتی سال 1327 در روستایی از توابع شهرستان سنقر استان کرمانشاه به دنیا آمد و در 7 سالگی همراه با خانوادش به کرمانشاه مهاجرت کرد. آقای یاقوتی در سال 1351 در کتابی با عنوان کودکی من درباره دوران کودکیش نوشت، اما در گفتگویی که در اینترنت منتشر شده نیز درباره کرمانشاه و کودکیش توضیح می‌دهد.
کرمانشاه شهر تاریخیه. من احساس خوبی نسبت به این شهر داشتم به دلایل خیلی زیاد. مردمان بسیار با فرهنگ و با احساس و خونگرمی داره. تو این شهر آدم احساس راحتی میکنه. متاسفانه مورد توجه نبوده. کودکی من سر تا پا تلخی و کار و زحمت و مرارته که تو کتاب کودکی من کسانی که کودکی من را خواندن با بخشی از دوران آشنا هستند.
منتقدان ادبی یاقوتی و علی اشرف درویشیان دیگر نویسنده مطرح کرمانشاهی را که چند سال پیش درگذشت از یک نسل می‌دانند. هر دو از خانواده‌های تنگ دست کرمانشاهی برآمدند و دست به کارهای گوناگون زدند و سرانجام معلمی و نویسندگی را پیشه خود کردند.
نخستین کاری که از من منتشر شد اوایل دهه 50 بود. نخستین کتابی که از من منتشر شد زخم عنوان داشت. کودکی من، داستانه یاو دره، مردان فردا، سال کورپه. مردان فردا برنده بهترین کتاب سال شد توسط شورای کتاب کودک در سال 56. و بعد پاجوش، دهقانان، چراغ بفراز مادیانکو. خواننده ها از مجموعه داستان توشای پرنده غریب زاگرس استقبال کردن. داستان بلندی دارم اسم پاجوش چاپ 10 خورد. همین کتاب کودکی من چاپ 11 بازار آمد بدون تبلیغات. و آخرین کار من که به اسم چشم هیچگاه این کتابم مورد استقبال قرار گرفته.
یاقوتی نیز همچون درویشیان پیرو صمد بهرنگی نویسنده مطرح ایرانی پیش از انقلاب بود و همدردی با مردم فرودست و طرفداری از عدالت اجتماعی روح کلی آثار نسل است. یاقوتی به عنوان نمونه در مجموعه داستان زخم که در سال 1352 منتشر شد کار طاقت فرسای کودکان و زندگی دشوار معلمان و دانش آموزان روستاهای غرب ایران را تشریح کرده است.
هرگز تو زندگی سفارشی کار نکردم تا یک انگیزه درونی نباشه، مثل اون احساسی که به شعرها دست میده کار نمی کنم. حتما باید یک انگیزه بسیار قوی روحیه‌م تکان بده که بتوانم بنویسم. آثار من این خصوصیت داره که این نوع حالت بومی داره، بخشی از زندگی مردم غرب کشور که از تمام آثار انعکاس پیدا کرده، از نخستین کار تا آخرین کاری که منتشر شده. یک وضعیتی پیش آمد که من ناخواسته حدود 10-15 سال سکوت کردم و چیزی ننوشتم و منتشر نکردم. منتها بعد از اون دوران در سال 68 دوباره فعالیت من شروع شد.
در مجموع آنچه خواننده را با آثار یاقوتی مجذوب می‌کند، حرکت و کشش خاصی است که نویسنده به رویدادها می‌دهد و هر آن خواننده را در انتظار حادثه‌ای دیگر می‌گذارد.
خوب نوشتن فضیلته، درست نوشتن فضیلته، به نیاز جام پاسخ دادن فضیلته. همه آرزوامون خاک سپرده شد. واقع بینی بهم اجازه نمیده که دیگه آرمان گرایی بکنم. نسل ما یه نسل آرمان گرا بود و شکست تلخی هم خوردیم به خاطر همون آرمان گرا بودن ما. حالا واقع بین شدیم.
بخشی از داستانهای یاقوتی شامل تمثیلهای اجتماعی و پندها و توصیه هاست که تحت تأثیر دیگر نویسندگان ایرانی همچون نادر ابراهیمی نوشته شده است. یاقوتی همچنین متأثر از نویسندگان خارجی بود. یاشار کمال نویسنده ترک و آنتوان چخوف نویسنده روس از نویسندگان محبوب منصور یاقوتی بودند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. سری بزنیم به حوزه سلامت. پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشون داده که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان رو کم میکنه، آماری که بیش از برآوردهای پیشینه. بشنویم بیشتر در این باره از گلناز اسفندیاری.
پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشان داده است که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم می کند. این آمار بیش از برآوردهای پیشین درباره اثرات منفی سیگار بر سلامت انسان هاست. دکتر سارا جکسون، محقق ارشد گروه تحقیقات الکل و توتون دانشگاه کالج لندن، می گوید مردم به طور کلی می دانند که سیگار کشیدن مضر است، اما تمایل دارند ضرر آن را دست کم بگیرند. به گفته این پژوهشگر، افرادی که سیگار را ترک نمی کنند به طور متوسط حدود 1 دهه از عمر خود را از دست می دهند. سیگار کشیدن یکی از مهمترین علل قابل پیشگیری بیماری و مرگ در جهان است که تا 2/3 از مصرف کنندگان طولانی مدت را می کشد. نشریه گاردین گزارش داده است که در بریتانیا سالانه حدود 80,000 مرگ به دلیل سیگار کشیدن ثبت می شود و 1/4 از مرگ های مرتبط با سرطان در بریتانیا مربوط به سیگار است. ارزیابی‌های قبلی یک هفته‌نامه مشهور پزشکی در بریتانیا در سال 2000 نشان داده بود که هر سیگار به طور متوسط حدود 11 دقیقه از عمر فرد می‌کاهد، اما تحلیل جدید منتشر شده در مجله اعتیاد این رقم را تقریباً به 20 دقیقه افزایش داده است. بر اساس تخمین‌های جدید، هر نخ سیگار حدود 17 دقیقه از عمر مردان و 22 دقیقه از عمر زنان می‌کاهد. اگرچه برخی سیگاری‌ها زندگی طولانی دارند، برخی دیگر به بیماری‌های مرتبط با سیگار مبتلا شده و حتی در دهه 40 زندگی جان خود را از دست می‌دهند. این تفاوت به عادات مختلف سیگار کشیدن، مانند نوع سیگار مصرفی، حساسیت به مواد سمی، تعداد پک‌ها و عمق نفسی که می‌کشند بستگی دارد. پژوهشگران تأکید می‌کنند که سیگاری‌ها باید کاملاً سیگار را ترک کنند تا از مزایای کامل سلامت و طول عمر بهره‌مند شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که هیچ سطح امنی از سیگار کشیدن وجود ندارد، چرا که حتی با کشیدن 1 نخ سیگار در روز خطر بیماری قلبی و سکته تنها حدود 50% کمتر از افرادی است که روزانه 20 سیگار می‌کشند. دانشمندان تأکید می‌کنند که ترک سیگار در هر سنی مفید است، اما هر چه زودتر سیگاری‌ها از این مسیر ناسالم جدا شوند، عمر طولانی‌تر و سالم‌تری خواهند داشت.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید و این گزارش ما رو کم کم میرسونه به پایان این برنامه خبری تحلیلی. اگر به وبسایت ما سر بزنید، در این روز پایانی سال 2024 میلادی میتونید گزارشی رو بخونید از درس‌هایی از انتخابات 70 کشور در این سالی که تنها ساعاتی از اون باقی است، سال کابوس برای سیاستمداران و احزاب حاکم. این مطلب رو میتونید در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.